وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. در روز قبل موضوع بحث را آداب تجارت و کسب معرفی کردم از دیدگاه روایات. در بخش اول صحبت عرض کردیم که آموختن احکام و مسائل در ارتباط با کسب برای هر فردی به نوبه خودش لازم و ضروریه و اگر کسی بخواد در مقام انسان‌های شایسته قرار بگیرد بایستی سه تا دونه صفت در اون به وجود بیاد. یک، تاجر باشد، اهل تجارت بشه. دو، صداقت داشته باشه. و سه، امین باشد، خیانت نکنه. خب حالا در مرحله بعد امشب بایستی ما بحث را در قسمت دوم با یک دید وسیع‌تری بهش نگاه کنیم. در مسئله سومی که تو روایات ذکر شده، چون اقاله را هم ما دیروز گفتیم که اگر یک کسی جنسی رو پس آورد وظیفه ما چیه؟ می‌فرمایند آسان گرفتن و ساده گرفتن خرید و فروش. زیاد سخت نگیرید. اگر میشه با مشتری کنار آمد کنار بیایید. خب قاعدتاً میشه گفت که بسیاری از مشتری‌ها دنبال یک فروشنده‌ای می‌گردن که بگه آقا هر چی دلت بخواد بردار و برو، چه کم نخواستی بدی نده، هر وقتم که تونستی پولشو بیار، اگر نتونستی بالاخره سر پل صراط یه جوری با هم کنار میاد. نه اگر نسیه داد میگه ای که در نسیه بری همچون گل خندانی، پس سبب چیز که در دادن آن گریانی. وقتی میخواد جنس رو بگیره و ببره در به در میگرده دنبال یه فروشنده که هم جنس ارزون بفروشه و هم خیلی عالی باشد و هم پولش رو حالا حالا نخواد. اما خودش این صفت رو ندارد. یعنی اگه کسی اومد به خودش مراجعه کرد می نوشته بالا سرش که از نسیه دادن معذوری، نقدی بدید، یا بعضیشون قشنگترش کردن با سنگینی می نویسن حساب دفتری ندارد، نقد بده نقد بسون. خدا پدرشونم بیامرزه که همون اول تکلیفشون رو با مشتری روشن میکنن و ایکاش همه هم میکنن. ایکاش این که امروز بیا فردا بیا و نمیدونم تلفن کن و پیغون بده و اینها همه زفت میشد و ما باورمون میامد که اگر کسی جنسی دارد مالک جنسشه. خب اونم میخواد زندگی کنه که به قول ما یه لقمه یه نان بخوره. اگه میخواد سرمایه‌اش بر مردم باشه که نمیمد کاسبی کنه. میگه آقا من یه سرمایه دارم، هر چی میخواد هر چی بیاد بردازه بره، هر وقت هم دلش خواست بیاد. میگه زندگی نی، کسب و کار نی، کاسبی و تجارت در معنای اسلام اینه که شرایطی را که میخوای برای خریدن یا فروختن در نظر بگیری منصفانه و ساده باشه. همدیگر رو در منگنه قرار ندید. متاسفانه از وقتی که این حالت در مردم به وجود آمده که بیخیالن در برابر همدیگه، میبینیم اون رکودی که دیروز اشاره کردم در بازار ایجاد شد. احساس میکنه که جنسم اگر زیر سر خودم باشه بهتر از اینه که بدم دست یک کسی دنبالش بدم، حاضر نیست تجارت کنه. حالا پنجمین مورد رو دیگه با صراحت میگم، پرهیز از ربا. مکرر درباره این موضوع ما مطلب بازار شنیدیم و خوندیم و گفتیم، همه هم میدانم. اما روایت شو دقت کنیم، در جلد 95 بهار صفحه 103 میفرماید از پیغمبر بزرگوار اسلام: من باع و اشترى فلیجتنب خمس خصال. اونی که میخواد چیزی را در بازار بخره یا بفروشد باید از پنج صفت پرهیز کنه. یعنی کاسبی زمانی کاسبی دینیه که این پنج تا مسئله درش اصلا دیده نشود. یک، میفرماید و الا فلا یبعنا یا یبیعنا ولا یشتری. مثل اینه که نه خرید انجام داده نه فروش. اگه این پنج مورد رعایت نشه خرید و فروش اتفاق نیفتاده، جنس دست به دست شده، طرف اسمش تجارت اسلام نمیگذاره. خب چیه اینا؟ میفرماید هرگز نه بفروشد نه بخرد با ربا. نه حاضر باشه جنس ربایی بفروشه نه حاضر باشه بخرد. لا یبیعن و لا یشترین ربا. ربا یعنی چه؟ دو سه تا مسئله کوتاه من اینجا بگم. ما در عرف بازار یه نقد داریم، یه نسیه و مدت و زمان داریم، یه ربا داریم که هر کدام از اینا یه شرایط ویژه داره. یه بحثم داریم تحت عنوان اسکانت. در مورد اول میگه آقا جنس پول نقد بده، جنس رو بردار برد، فاکتور هم اگه خواستی بهت میده، پول رو میده جنس رو میبرد، خرید و فروش تمامه. فقط میمونه شرایطی که بعضی از جنس ها ممکنه داشته باشن که میتواند مشتری اگر اون شرایط رو دارا شد جنس رو چکا کنه؟ برگردونه. یا بایه اگه دستش به مشتری میرسه بگه آقا ببخشید اشتباه کردم، ضرر داشته برام، برگردون، که بهش میگن خیار. حالا مثل این که مثلا گول خورده، عیب داشته، مسائلی مثل اون. در بحث نسیه میگه آقا این جنس اگه الان پولشو بهم بدی 100 تومن، اگه بخوای ببری بعد بیاری بر حسب زمان باید متفاوت پول به من بدی. فرق رو دقت کنید. نسیه میگه آقا دو ماه دیگه شما میخواید پول به من بدید، درسته؟ میگه بله. میگه جنسم را دو ماه اینقدر میفروشم، نقد این هم شرط. میگه اشکالی ندارم. آره؟ جنس داره میفروشه، به مدت داره میفروشم، اون اضافه ای که داره قرار میگیره در برابر چیه؟ در برابر نسیه، در برابر جنس دیگه نیست، اشکالی نداره. یه وقتی که رباییش میکنه، کلمه ربا رو که ما میگیم معناش اینه که این جنس را با مشابه خودش کمتر یا بیشتر میخواد، از نظر جنسش بهتر باشد، میخواد بهتر برنج بده، برنج بگیرد یه مقداری بیشتر یا یه مقداری کمتر. دوتا جنس چیه؟ برنج. دوتا جنس پارچه، پارچه میده، پارچه میده. اگه هر دو مثل هم شد، کمتر یا بیشترش کردن، ربا شد. اما اگه جنس ها مختلفه، پارچه میاره، میخواد مثلا فرض کنید که برنج بگیرم، مانعی داره؟ بگه یک کیلو پارچه در مقابل سه کیلو برنج، هیچ مانعی نداره. یک کیلو و یک کیلوه، اما جنس رو هم یکی نیست، ربا نمیشه. پول نقد میده، میگه آقا این چکو بسون، پولش هم نقده، الان هم برو تو بازار بسون پولشو. یه ما دیگه برا من بیار اضافه تر میخواد بگیره ازش، 5% اضافه میگیرم، این رباست، قطعاً حرامه. اونی که اسلام بهش میگه نزول و شما میگید اسکنت، یه تعریف تفریحی دارد، یه حالتش حلال و جایزه، یه حالتش قطعاً جایز نیست. همه مراجع میگن حرامه. عنایت کنید روی این نکته. شما میاد یه جنسی رو از من میخرید، در برابرش یه چک میدید دو روزه، بعد جنس رو میبرید، میبینید دو روزه نمیتونید پول را فراهم کنید، برمیگردید به این فروشنده بگید آقا این چک دو روزهی که من نوشته بودم در پس بده، تاریخ شما میخوام برگردونم به 10 روز دیگه، یه چیزی هم اضافه میخوام بهت بدم. این رباست؟ نه. این همون چی شد؟ نقد و نسیه. عکسش، فروشنده یه چک داره دو ماهه، میاد به همون خریدار، به خود خریداری که چکیشو داده، میگه آقا من الان به پول این احتیاج دارم، این چک رو بگیر، 5% رو کم کن، باقی موندهش رو به من بده. این نزول یا همون اسکنت روی چک که اسلام میگه اشکال نداره، اما به شرط این که خریدار و فروشنده همون باشن و این چک در مقابل جنس قرار گرفته باشد. اگه بیاد بگه من حاضرم یه چیز از این چک کم کنم، پولش الان به من بده، 100,000 تومن یا 90 تومن الان به من بده، چک مال خودت در رو دیگه برو بسون، یه اشکالی نداره. اما اگر تو حواس جنسی رد و بدل نمیشه، یه چک بنویس 10,000,000 تومن من برم بسونم، 11,000,000 تومن چک بنویسم بهت میدم، این همه رواست. پس نزول، خوب دقت کنید، اگه یه وقت گفتن نزول خور، اگه با این شکلی که میگم دقت بشه، نزول خاری حرام نمیشه، اما اگه رعایت نکنیم همون نزول خاری یه نوع ربا خاری هم به حساب میاد. نزول یعنی کم کردن. اما اگه چک رو من دادم به شما، جنس رو از شما گرفتم رفتم، چک من را میدید به ایشون، ایشون میاد میگه آقا این چک رو بسون برای من نقدش کن الان، یه چیزیش هم کم کن. میگن نفر دوم آمد برای من و ایشون چی شد؟ ربا. با اینکه رو جنسه، اما اون کسی که چک رو صادر کرد این نیست که الان داره چک رو ارائه میده به من، از دست من در اومده دادم دست سبونی، این میشه نزول حرام. متوجه ارزم شدید کامله. پس یک بار مروری میگم، من و شما با هم جنسی را خرید و فروش میکنیم، در مقابلش شما چک میدید، من چک را به خودتون میدم با یه چیزی کمتر نقد ازتون میگیرم، جایز نزول کم کردم اما اشکال ندارم. یه وقت چک من را شما میدید دست نفر دیگری، اون میاد به من میگه تا آقا این چک را بسونی چیزش را کم کن به من بده، میشه ربا و نزول حرام. پس این که حالا من چک مشتری را بردارم برم بدم به یه چت دیگری و بخوام باش کم و زیاد کنم، جایز نیست. من صاحب چک باید باشم، چک از خودم باشه، نه چک مشتری یا دست مشتری بدم یا دست دیگری. تو بازار الان چی دارن عمل میکنن؟ چک مشتری داره دست و دست و دست میشه، درسته؟ از چک خودش چک نمیده. چارش چیه؟ چارش اینه که مثلا فرض کنید تاریخ چک اگه 20 روز دیگر، از خودش یه چک به شما بده برای 15 روز دیگه، 10 روز دیگه، 5 روز دیگه، بگه این چک من در مقابل اون جنسی که از تو خریدم، چک مشتری مو پس بده. چک مشتری رو پس میگیره، چک خودشو میده. حالا اگر اینجا چک خودشو گوگاه ها بده یه چیز جمع کم کن همین الان نقدش کن، اشکال نداره، پس راه داره. اما باید بلد باشه که چه باید بکنم. متاسفانه ما نگاه میکنیم میبینیم راحت مثل آب خوردن میاد میگه که آقا این چند تا چک از مشتری دارم، مال حالا هم نیست، مال عید برده، این را بگیر پولش رو نقد بده، آخه یه جوری میشه، هر چه میخوای کم کن. میشه یه نوع شر خریدن، یه نوع غیر قابل اعتماد بودن. میفرموید نه بفروشد و نه بخرد در جایی که ربا درش راه پیدا میکنه، و ربا اونقدر ضریب تو زندگی تجاری میاد که آدم باورش نمیشه. یه حضوره گرفتار ربا شد، در حالی که خیلی راحت میشه جلوشو گرفت. در مورد زرگر و طلافروش این مسئله خیلی قشنگ قابل توجیهه. میگه که شما میرید طلایی رو دارید میدید دست زرگر، به شما میگه این طلای شکسته، قبوله؟ علنگوه، برمیداره میشکنه بهش، میگیره زیر حرارت که یه وقت آبی چیزی هم میده توشه برطرف میشه، میزنه دش لبه میز، میذاره دش ترازو، میگه آقا مالا مقاید چه کنی؟ در یه شکل شما 100% دارید روایی عمل میکنید. چطور؟ میگید آقا در مقابل چه کن؟ 1.5 مثقال طلا دارم، 1.5 مثقال طلا بده با یه چیزی روش، یا یه چیزی شد کم کن. هر دو جز چی شد؟ طلا شد. وزن طلا یکیه. آیا میتونیم بگیم آقا این موز ساخت داره اون نداره؟ میگم موز ساخت جز طلا نیست، طلا و طلاست. اگه طلا وزنش در برابر وزن طلا قرار گرفت این رباست، نمیتونید بگید اه اون ساخته شده است این شکسته، نه. پس چکارش کنم؟ میگه این طلای شکسته را از من بخر، چندی میشه؟ عرف بازار میگه آقا طلای شکسته در بازار امروز آریال اینقدر پولش میشه. میگه خیلی خوب، من چند یار پر شما دارم؟ 100,000 تومان. بله؟ حالا یه مثال طلای ساخته شده به من بدید، چندی میشه؟ 105,000 تومان. چندی میده؟ 105,000 تومان. چند تا معامله انجام شد؟ 2 تا. یکی طلای شما را خریدم در حالی که قیمتش شکسته بود، پولش هم حساب کردم، لازم نیست پولش رو به من بده و دوباره برسونه. خب دقت کنید، قبض و اقباض اینجا معناش عرفیه. نمیگه خب پس این 100 تومن رو بتون فرمید نگه ازا شما اون طلا رو بکشم از این پول رو بسونم، نه. این 100 تومن طلب من شد. حالا طلای خودتو داری به من با یک معامله دوم میفروشی، اشکالی نداره، طوری نیست. همون پول داره رد و بدل میشه، داره 100 تومن میگیره 105 تومن پس میده، اما در این حال ربا عمل نکرد. خب چرا آدم کاری که میتونه به قول قدیمی ها گره این که میشه با دست بازش کرد، چرا با دندان باز میکنید؟ چرا مالتون رو حرام میکنید؟ چرا خودتون رو به گناه و شبهه میندازید؟ چرا اینقدر مشکل برای خودمون درست میکنید و باورمون نمیاد که یک درهم از ربا در روایت آمده برابر با 70 بار زنای با محرم تو خانه خدا؟ حاضریم 70 زنا رو بکنیم، به خیالمون زرنگی میکنیم، زندگیمون رو باید اداره کنیم، باید کاسبی کرد. آخه چجور کاسبی؟ دوم میفرموید والحلف و کتمان العیب والحمد اذا باع و الذم اذا اشترى. قسم بخوره، سوگند اگر خورد، و قسم اگه جنبه قسمهای حلاق والله بالله شد، قطعا اگر این قسم درست باشه کفاره باید. یه وقت میگه به حضرت عباس و بمیدونم عرض کنم که خیگ شیره و بمیدونم چی و به این چیزایی که به بچم و به جونه کیه، اینا طوری نیست، جایز نمیدونن بعضی مراجعه، اما میگن این موجب این نمیشه کفاره بخواسته. اما بلداغ و تبلاغ و بلداغ چرا؟ قسم نخور، جنس همه، این قیمتشه، میخوای بخور؟ چرا ما حاضریم اینقدر قسم بخوریم؟ اونم قسمی که خودمون یقین داریم قسم به جایی نیست. معیوب این جنس، من متخصص میفهمم، من فروشنده میدونم این جنس عیب داره، خریدار سرش نمیشه، نمیفهمه. فرمان معیوبه، شما عیبش یا بگید و نفوشانید، یا به اندازه جنس معیوب بفروشید. که اگه این فرد آمد بگه آقا جنس سالمش اینقدره، جنس معیوب اینقدر، از اول بهش بگید که این جنس این عیب رو دارد، میخوای بخر؟ میخوای بخر. اگه خرید و رفت خودش دیگه میدونه، عیبش رو نپوشانید. والحمد ازابا، وقتی میخواد یه چیزی رو بفروشه اینقدر تعریف میکنه که از دو حساب نداره، این تنها خانه‌ایه که تو دنیا وجود داره. وقتی میخواد بخره از طرف میگه برو بابا، میزنه تو سر مار، این چی چیه؟ خونه است، این ماشین به درد میخوره، قراضه رو من میخوام ازت بخرم، مفتم کسی نمیخره، حالا من دارم کلی پول براش میدم. وقتی میخواد بفروشه تعریف، وقتی میخواد بخره مذمت. می‌فرماد این پنج تا سه بند اگه تو خرید و فروش آمد، انگار نخریدید نفروشتی، یک ربا درش پیدا بشه، دو قسم بخورید، سه عیبشو بپوشونید، چهار تعریفشو بکنید در جایی که نباید تعریف کنید، پنج بد بگید در جایی که نباید بد بگید. خب شب شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایام ایام فاطمیت، ما میخوایم به عنوان یک بهانه این مسائل شرعی گفته بشه. چرا؟ چون شرع یکی از وظایفش اینه که زندگی مادی و معنوی مردم را تامین کنه. اسلام اینقدر سفارش میکنه مال حرام در زندگیتون نیارید، برای که میخواد زندگی مردم از آلوده شدن به گناه دور بمونه. من نمیدانم آیا همین لقمه های حرام بود که باعث شد یه عده‌ای بیان در خانه را آتش بزنن که جبرئیل امین بی اجازه وارد آن خانه نمیشد. آتش بر آشیانه مردی